ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. ششمین دور مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 5+1 در وین آغاز شد. به گفته یک اندیشکده در لندن، جنگنده های سخوی را ایران به عراق داده است. و پنتاگون میگوید عملیات انتقال سلاح‌های شیمیایی سوریه به کشتی آمریکایی پایان یافته است. خبرها رو با آخرین اخبار در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و 5+1 آغاز می‌کنیم. ششمین دور مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 5+1 در وین صبح امروز با حضور کاترین اشتون، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا، و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در مقر سازمان ملل متحد در وین آغاز شد. آقای ظریف و خانم اشتون بعد از ظهر دیروز دیدار دو جانبه‌ای با یکدیگر داشتند و سپس آمریکا نیز به این مذاکرات پیوست. به گزارش خبرگزاری مهر، قرار است روز پنجشنبه دیدار دو جانبه‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا برگزار شود. دولت آمریکا ویلیام برنز بلند پایه‌ترین دیپلمات وزارت خارجه خود را برای این مذاکرات به وین فرستاده است. هدف از این مذاکرات رسیدن به توافق جامع نهایی است. محمد جواد ظریف 3 هفته آینده را فرصتی منحصر به فرد برای دستیابی به توافقی فراگیر توصیف کرده است. از دیگر سو، همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و 6 قدرت جهانی، ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا میگوید کشورش هر توافقی با ایران را نخواهد پذیرفت و توافق مناسب مشروط به اطمینان یافتن از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. آقای هگ روز چهارشنبه گفت که این دور از گفتگوها برای حل یکی از مهمترین مسائل سیاست خارجی بریتانیا دارای اهمیت بسیاری است و بریتانیا به دنبال توافقی است که در آن برنامه هسته‌ای ایران منحصر به فعالیت صلح‌آمیز باشد و این موضوع تضمین شود. وزیر خارجه بریتانیا تأکید کرد که برای رسیدن به این توافق جامع، جمهوری اسلامی ایران باید به درکی واقع بینانه در زمینه انجام تمام اقدامات برای رفع نگرانی‌های بین‌المللی درباره فعالیت‌های هسته‌ای خود برسد. در عراق، در حالی که بنابر گزارش‌ها عراق روز سه‌شنبه دومین محموله از جنگنده‌های سخوی را از روسیه تحویل گرفت، یک اندیشکده در لندن می‌گوید احتمالاً این جنگنده‌ها از ایران دریافت شده است. مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک با انتشار مقاله‌ای نوشته است، تحلیل تصاویری که ارتش عراق روز سه‌شنبه منتشر کرد نشان می‌دهد که جنگنده‌های سخوی از ایران دریافت شدند. این گزارش گفته است مشخص نیست مسئولیت هدایت و نگهداری این جنگنده‌ها با کدام یک از طرف‌هاست. و سرانجامی که وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز چهارشنبه اعلام کرد که عملیات انتقال صدها تن سلاح شیمیایی سوریه از یک کشتی دانمارکی به کشتی آمریکایی در بندری در جنوب ایتالیا پایان یافته است. جان کربی سخنگوی پنتاگون با اعلام این خبر گفت ناو آمریکایی کیپری به زودی عملیات خنثی‌سازی این سلاح‌ها را در دریای مدیترانه آغاز خواهد کرد و به گفته او این عملیات چندین هفته زمان می‌برد. بازرسان سازمان ملل متحد حدود 1 سال پیش اعلام کردند که در جنگ داخلی سوریه احتمالاً در 5 منطقه از سلاح شیمیایی استفاده شده است. پس از آن بر اساس توافق میان دولت‌های سوریه، آمریکا و روسیه مقرر شد سلاح‌های شیمیایی سوریه به خارج از این کشور منتقل شود. اما در اینجا در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه هفتگی نماگر باشید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در 10 دقیقه پیش رو که همگام با بالا گرفتن تب فوتبال در جهان، این نماگر رو به موضوع اقتصاد فوتبال و چرخش توپ فوتبال در زمین اقتصاد اختصاص دادیم. با من همراه باشید. حتی وقتی داور ژاپنی بازی افتتاحیه جام جهانی در سوت خود دمید، برزیلی‌های شیفته فوتبال از خیابان‌ها به پای تلویزیون‌ها باز نگشتند تا شاهد بازی تیم محبوبشان با کروات‌ها باشند. آنها ترجیح دادند همچنان اعتراض را فریاد کنند و زیر طعم گاز اشک‌آور بر دولت مردان خود بشورند. هزینه 11 میلیارد دلاری برزیلی‌ها برای برگزاری جام جهانی 20 این جام جهانی را به گران‌ترین جام جهانی تاریخ بدل کرد. مقایسه این رقم با رقم 4 میلیارد دلاری هزینه کرده آفریقایی‌ها برای برگزاری جام جهانی 2010 در آفریقای جنوبی نشان می‌دهد که معترضان بیکار و تحت فشارهای اقتصادی برزیلی با چه توجیهی حتی در میانه چرخش توپ در زمین سبز فوتبال در خیابان‌ها بر سر فیفا فریاد بزنند که به خانه بازگردد. به گزارش مرکز خدمات مالی والت هاب، 3.5 میلیارد دلار برای ساخت 6 استادیوم جدید و بازسازی 6 استادیوم دیگر سرمایه‌گذاری شده است. یکی از این استادیوم‌ها استادیوم ناسیونال برزیلیا است که با هزینه 900 میلیون دلاری در مقام دومین پرهزینه‌ترین استادیوم جهان قرار گرفته است. اما این منصفانه نیست که جام جهانی را فقط هزینه‌ساز و سربار برزیلی‌ها بدانیم. 3,300,000 توریستی که از این شهر برزیل به دیگر شهرهای این کشور سفر کرده و می‌کنند تا بازی‌های فوتبال را تماشا کنند، می‌توانند بخشی از این هزینه‌ها را جبران کنند. هرچند که از این 3,300,000 نفر فقط 600,000 توریست خارجی است و بقیه برزیلی‌های دیوانه فوتبالند که به دنبال دیدن تیم‌ها و بازیکنان محبوب خود از این شهر به شهر دیگری می‌روند. تخمین زده شده که هر توریست به طور متوسط 2500 دلار خرج کند. به گزارش سایت نرد والت، در بهترین حالت این تعداد توریست فوتبالی بیش از 11 میلیارد دلار هزینه می‌کنند که به اندازه 0.5% تولید ناخالص داخلی برزیل است. اما به نوشته وس هریس، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی برزیلی، اثر خالص این هزینه کرد که میتوان در دست و دلبازانه ترین تحلیل ها و حالت ها تولید ناخالص داخلی برزیل را به اندازه 0.04% افزایش داد. آن هزینه و این دستاورد برای کشوری که چند سالی است اقتصاد آن به رکود غلطیده و بر اساس برآوردهای نرد والت 32 میلیون نفر از ساکنان آن در فقر زندگی می کنند چندان امیدوار کننده نیست. این تحلیل ها تحلیل های کوتاه مدت اقتصاد جام جهانی است. در میان مدت و با توجه به در پیش بودن المپیک 2016 که قرار است در برزیل برگزار شود، می توان خوشبین بود که اقتصاد برزیل در میان مدت از میزبانی این جام جهانی بهره مند شود. برگزاری باشکوه ترین رویداد ورزشی جهان در این کشور، در حالی که بیش از یک ماه تمام جهان نام شهرهای برزیل را میشنود و رسانه‌ها برای مخاطبانشان از کوچه و خیابان این کشور گزارش می‌کنند، سرمایه‌ای بی‌نظیر به حساب می‌آید. به گزارش مؤسسه مالی ارنسن یانگ، برگزاری این جام جهانی اهم از تمهیدات قبل از برگزاری، خدمات حین برگزاری و تغییرات پس از آن می‌تواند در حدود 3,600,000 شغل جدید در برزیل ایجاد کند. همچنین والتر یوتچر، اقتصاددان ارشد گروه بین المللی بازرگانی اقتصادی کلیر، برای توضیح تأثیر مثبت برگزاری جام جهانی بر اقتصاد برزیل از مفهوم سود خالص استفاده کرده و معتقد است این میزبانی میتواند باعث افزایش شمار گردشگران ورودی به برزیل و کمک به افزایش درآمد این کشور از طریق توسعه صنعت گردشگری در برزیل شود. بعد نیست با همکارم هانا کاویانی همراه بشیم و جام جهانی 20 رو در آینه اعداد و ارقام ببینیم.
علاوه بر رقابت بر سر پیشبینی قهرمان جام 20 که بازار شرکت‌های پیشبینی و مؤسسات شرط‌بندی رو داغ کرده، شرکت‌های تولید کننده لباس‌های ورزشی نیز در تب و تاب این هستند تا تیمی که اونها حامی مالی اون شدن و نقش تجاری شرکتشون بر سینه بازیکنان اون تیم نقش بسته، فاتح جام 20 بشه. 16 تیم صعود کرده به دور دوم این رقابت‌ها در مجموع از تولیدات 5 برند استفاده می‌کنند که در این میان رقابت اصلی بین آدیداس و نایک است که هر کدام سهمی 5 تیمی داشتند و پس از آنها پوما، دیگر تولید کننده تجهیزات و لوازم ورزشی، قرار داشت که در میان 16 تیم صعود کننده به مرحله دوم، البسه 4 تیم حاضر در این جمع را تامین کرده بود. تیم کاستاریکا با پیرنهای لوتو ایتالیا در جمع 16 تیم حضور داشت و تیم بلژیک نیز لباسهای خود را به تولید کننده تازه کاری در سوئیس به نام بورد اسپورت سفارش داده بود. پوما عمدتاً بازار کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین را در اختیار داشت و از میان تیمهای حاضر در مرحله حذفی لباسهای تیمهای شیلی، اوروگوئه، الجزایر و سوئیس را تامین کرده بود که هیچ یک نتونستند جزء 8 تیم صعود کننده به مرحله 1/4 نهایی باشند. در 1/4 نهایی نیز رقابت آدیداس و نایکی شانه به شانه است و هر کدام 3 تیم از جمع 8 تیم را دارند. هلند، برزیل و فرانسه نایکی پوش و آرژانتین، آلمان و کولومبیا آدیداس بر تن می کنند. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا در جام جهانی برزیل درآمد قطعی و تضمین شده ای به میزان 4 میلیارد و 600 میلیون دلار کسب کرد که 65% آن از فروش حق پخش تلویزیونی بازی ها ناشی می شود. بر اساس تخمین‌های مرکز مالی والت هاب، اقتصاد تیم قهرمان رقابت‌های جام جهانی می‌تواند در ماه پس از رقابت‌های جام جهانی 3.5% بهتر از عملکرد متوسط اقتصاد جهانی نتیجه بگیرد. اما بر اساس ارزیابی تحلیلگران این شرکت، اقتصاد تیم قهرمان در دوره یک ساله پس از پایان رقابت‌های جام جهانی به میزان 4% ضعیف‌تر از متوسط اقتصاد جهانی عمل خواهد کرد. در میان 8 تیم حاضر در مرحله 1/4 نهایی جام جهانی برزیل، بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای سال 2014 میلادی، کمترین سرانه درآمد ناخالص داخلی متعلق به کلمبیایی هاست که سالانه حدود 8200 دلار سرانه درآمد ناخالص داخلی آنها است. بیشترین سرانه درآمد ناخالص داخلی در بین این 8 کشوری که به 1/4 نهایی جام جهانی برزیل صعود کردند متعلق به هلند است که سالانه درآمد ناخالص داخلی هر هلندی حدود 50000 دلار بوده است، چیزی در حدود 6 برابر درآمد ناخالص داخلی هر کلمبیایی. بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، در میان 8 تیم صعود کننده به مرحله 1/4 نهایی جام جهانی، بیشترین رقم بیکاری متعلق است به فرانسوی‌ها که در سال 2014 بیکاری بیش از 11% را تجربه خواهند کرد. کمترین نرخ بیکاری در میان این 8 کشور نیز متعلق به آلمانی‌هاست که در سال 2014 پیش‌بینی می‌شود با نرخ بیکاری 5.2% دست و پنجه نرم کند.
اگر آلمان و آرژانتین فینالیست‌های جام جهانی فوتبال در برزیل باشند، شاید هربرت هاینر، مدیر اجرایی شرکت آدیداس، تنها آلمانی باشد که برایش تفاوت نمی‌کند فیلیپ لام آلمانی جام 20 را بالای سر بگیرد یا لیونل مسی آرژانتینی. اگر آلمان و آرژانتین بتوانند از سد نایکی پوش‌های برزیلی، هلندی و فرانسوی بگذرند، برای آقای هاینر آدیداس برنده این جام است که توانسته دو تیمی را حمایت کند که نشان آدیداس را تا روز آخرین رقابت‌ها پیش روی بینندگان چند صد میلیونی رقابت‌های جام جهانی در سراسر دنیا قرار دادند. آدیداس آلمانی در این رقابت‌ها بیش از 85 میلیون دلار فقط صرف هزینه‌های تبلیغات کرده، هزینه‌ای که آدیداس را برای رکوردشکنی در فروش محصولاتش آماده کرده است. به گزارش دیلی تلگراف، آدیداس تولید کننده توپ‌های رسمی رقابت‌های جام جهانی برزیل تخمین زده که بتواند 14 میلیون از این توپ را که برازوکا نام گرفته در سراسر جهان بفروشد. اگر آدیداس بتواند به این پیش‌بینی دست یابد، شمار برازوکاهای فروخته شده در این دوره از جام جهانی 1 میلیون بیش از شمار فروش جابولانی توپ رسمی معرفی شده برای رقابت‌های جام جهانی در سال 2010 آفریقای جنوبی خواهد بود. این شرکت آلمانی تولید کننده وسایل ورزشی از 44 سال قبل تا کنون در هر دوره از رقابت‌های جام جهانی فوتبال توپ‌های رسمی این بازی‌ها را تعمیم می‌کند. آدیداس همچنین توانسته بیش از 8 میلیون پیراهن از تیم‌های فوتبال حاضر در جام جهانی را که تامین کننده لباس‌های ورزشی آنها بوده به فروش برساند. از این تعداد بیش از 2 میلیون پیراهن تیم ملی فوتبال آلمان بوده و پس از آن پیراهن تیم‌های آرژانتین، مکزیک و کلمبیا با فروش بیش از 1 میلیون از هر کدام در رده‌های بعدی قرار داشتند. این همه هاینر، مدیر اجرایی آدیداس را برای دستیابی به رکوردی بلند پروازانه، یعنی فروش بیش از 2 میلیارد دلار محصولات فوتبالی این شرکت آلمانی آماده کرده است. در مقابل رقیب آمریکایی قدرتمند آدیداس، یعنی نایکی، لباس و لوازم تیم برزیل میزبان بازی‌ها را تامین کرده که بزرگترین بازار فروش این لوازم از آن اوست و همچنین بزرگترین شانس رسیدن به قهرمانی در خانه است. نایکی هفته گذشته آماری خیره کننده از کارنامه کاری خود در سال گذشته را منتشر کرده است. بر اساس این آمار، ارزش فروش محصولات فوتبالی ساخت این شرکت آمریکایی در سال 2013 میلادی با رشدی 21% نسبت به سال قبل از آن از مرز 2.3 میلیارد دلار گذشت. سود ناخالص آدیداس در 3 ماه نخست امسال نیز رشدی 8% را تجربه کرده و به بیش از 575 میلیون دلار رسیده که رقمی تاریخی برای این شرکت به حساب می آید. نایکی 15% بازار جهانی پوشاک و لوازم و تجهیزات ورزشی را در اختیار دارد. پس از این غول آمریکایی تولید کننده وسایل ورزشی، آدیداس آلمانی قرار گرفته که حدود 11% از بازار فروش این محصولات را از آن خود کرده است. و درست در حالی که نایکی به بازارهای سنتی آدیداس در اروپا چشم دوخته، آدیداس در صدد است تا شانس خود برای حضور در محدوده نایکی، یعنی بازار آمریکا را امتحان کند. جنگ گلادیاتورهای فوتبال در مستطیل سبز در واقع جنگ سازندگان ساز و برگ این نبرد شیرین و دوست داشتنی نیز هست. از شما سپاسگزارم که تا پایان این نماگر من آرش حسنی‌ها را همراهی کردید. امیدوارم که از بازی‌های باقی مانده از رقابت جام جهانی برزیل لذت ببرید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.